أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که اگر کسی شتم کند، سب کند نبی گرامی اسلام را، حکمش قتل است که واجب است کشتن او. الاقرب من فالاقرب، او را میکشند و منتها مقید بود به اینکه ایمن باشند از خطر، خوفی بر نفس یا ارض یا مال خودش یا دیگری نداشته باشه. این بحث گذشت. مرحوم امام در ذیل فرمود ولا یتوقف ذلک علی اذن من الامام او نائبه. این که گفته شد واجب است قتل ساب و هر کسی که بشنود از او میتواند او را بکشد، فرمود متوقف بر اذن امام هم نیست. متوقف بر این نیست که بره شکایت بشه علیهش، در محکمه ثابت بشه و بعد او را بکشند. لا یتوقف علی اذن من الامام او نائبه، بلکه خود اون سامع میتواند این حد رو اجرا کند. دلیل مسئله دو تا روایت هست که قبلا داشتیم. یکی صحیحه هشام ابن سالم بود، قبلا خوندیم که امام فرمود یقتله الادنا فالادنا قبل ان یرفع الی الامام. قبلا خوندیم روایت. امام فرمود هر که نزدیکتر به اوس او رو میکشد قبل ان یرفع الی الامام، پیش از این که مطلب رو به امام برسانن، پیش از این که مطلب به حاکم شهر محکمه بره. یقتله اون سامع که شنید او رو میکشد. این یه روایت که فرمود قبل ان یرفع الی الامام. روایت دیگر قبلا خوندیم خبر علی ابن جعفر بود که روایت مفصل بود. در ذیل اون روایت امام فرمودن که فالواجب علی ان یقتل من شتمنی. امام فرمودن واجب است بر اونی که میشنود بکشد کسی را که شتمنی. امام از خود پیغمبر نقل میکنن که فرمود میکشد او را ولا یرفع الی سلطان. نیاز به این که رفع امر الی الحاکم بشه نیست. بعدم فرمود ول واجب علی سلطان. حالا اگر مرافع رفع پیش حاکم و در محکمه مطرح شد، بازم علی سلطان اذا رفع الی ان یقتل من نال منی. بر سلطان هم لازم است که اون سب کننده را بکشد. پس باز این روایت هم دلالت بر این دارد که متوقف نیست اجراء این حد بر این که مراجعه به امام بشه، اذن گرفته بشد از حاکم یا از امام لازم نیست، میتونن این حکم را اجرا کنند. عرض کنم که ظاهر این روایت وقتی انسان دقت بکنه معناش این نیست که نباید مراجعی به حاکم بشد، نهی نیست، ازش استفاده نمیشد، ممنوعیت این که برن شکایت کنند و محکمه رسیدگی بکنند، من ازش استفاده نمیشه، به قرینه این که همین سعی روایت که الان خوندیم فرمود لا یرفع الی سلطان و الواجب علی سلطان اذا رفع الی، پس اگر رفع امر الی الحاکم هم شد اونم باید همین کار رو بکنه، از این استفاده میشد که میشه رفع امر الالحاکم هم بشه. پس اونی که ما از این روایت استظهار میتونیم بکنیم این است که یک توهمی اینجا هست در مقام دفع اون توهمند، اون توهم این است که ممکنه کسی فکر کند که اگر چنونچه کسی خودش از طرف خودش بدون مرافعه به حاکم، بدون اذن از حاکم اگر کسی اقدام بکند ممکنه بگیم خلاف شرع کرده، حق ندارد، اجراء حدود مخصوص حاکمه، کمان که در زنا همینجوره، اگر کسی ببیند کسی زنا میکند یا میداند زنا کرده حق ندارد او را بکشد، میداند این قاتل از حق ندارد او را قصاص بکنه، ممکنه اینجام توهم این باشد که اگر کسی شنید کسی داره دشنام به پیغمبر میده این حق ندارد خودش اقدام بکنه، شنید بره دفن رفع امر الحاکم ببرن پیش حاکم شهادت بدن ثابت بشد حد جاری بشه. امام در مقام دفع این توهمن که نه این حد مثل بقیه جاها نیست، بدون مرافعه الالحاکم هم اگر کسی ایمن هست از ضرر و خطر برای جان خودش و برای جان دیگری میتوند اقدام با. پس در مقام این است که اون توهم که فکر میکنید متوقف بر استیزان است، متوقف بر این است که رفع امر الالحاکم بشه، نه اینجور نیست. بنابراین پس اینجور نیست که اگر کسی من قبل نفسه اقدام بکند معصیت کرده باشه و مستحق عقوبت باشه، اگر کسی قاتل رو کشت قصاص میشد، حق ندارد قاتل رو بکشد، اولیاء دم جعلنا لولیهی سلطانا، اینجا اونجور نیست که بگیم اگر زد اون صاب رو کشت معصیت کرده مستحق عقوبت هست، باید تنبیه بشه تعذیر بشه، نه اینجور نیست. بنابراین امام فرمود یقتله الادنا فلادنا، بدون اینکه مرافعه الی امام بشد، یعنی متوقف نیست اجراء این حد بر استیزان، خود شخص میتوند انجام بده. حالا اگر این شخص شنونده که شنید یه شخصی داره سب میکند پیغمبر، اگر شعنی دارد که میتونه این کار رو بکند که بزند او رو بکشند و فردا اگر شکایتی هم علیه شد حرفش مسموعه، بگه من شنیدم دشنام داد به پیغمبر او رو کشتم، هر جا بگه ازش میپذیرم، این اشکال نداره، خودش من قبل نفسه اگر یه همچه چیزی رو دید یا شنید اون صاب رو بزند بکشه، اگر بعد اعتراضی هم شد آدمی است که ازش پذیرفته است، فردا اگر گفتن چرا، میگه من شنیدم اینجور، ازش مسموعه، بنابراین حد الهی رو جاری کرده، خطری ضرری هم براش نیست. اگر یه ادعایم شد جواب میداد، مسموع از ازش. اما اگر الان یه کسی بشنود یه نفر سب میکنه نسبت به رسول گرامی اسلام، بزند او رو بکشد، خب ببینید چه توطئه‌ای جمع میشه، فتنه ای ایجاد میشه، سر و صدا میکنن، نخه دروغ میگه، این اعمال غرض شخصی کرده، این دشمنی داشته، این سوء نیت داشته، همه این اتهامات زده میشه، فردا نتوند اثبات هم بکنه که اون شتم کرده، من او رو کشتم، فردا او رو قصاص میکنه. پس بلا شبهه در امروز اگر کسی بشنود و بخواد خودش اقدام بکنه متهم میشه، در مقام خطر و ضرر قرار میگیره. و در روایت هم فرمود که اگر خوف ضرر هست نباید اقدام کنه. بنابراین پس امروز جوری نیست که کسی بتوند خودش اجرا این حد رو بکند، قولش هم مسموع باشه و ازش بفهمند و بشنوند و قبول کنن که این شنید او سب میگه. توجه فرمودین؟ کجا؟ بوده، هر وقت بوده همینه. ببینید این که امام فرمود من قبلا یرفع، معناش عرض کردیم، معناش این است که متوقف بر اذن نیست، میتوند این کار رو بکنه، حق دارد این حد رو هر شنونده ای اجرا بکند، منتها مالم یخف. همون جام زمان پیغمبر اگر یه آدمی بود خوف این داشت که فردا متهمش بکنن، خطری براش باشد، خودشون فرمود مالم یخف، مادامی که خوف ندارد این کار رو بکنه. اون وقت هم اگر بود اینجور، کما اینکه اگر امروز هم یه شخص کسی این شأنیت رو داشته باشد که مثلا فرض بفرمایید که حالا بگیم یه نیروی انتظامی، یه پلیسی دید یه نفر داره سب میکند، بزند او رو بکشد و بعدم مطرح بکند که من دیدم سب کرده، اگر جوری باشد که مسموع باشه ازش، خب شأنیتش داره، قولش هم مسموعه. نمیگیم چرا بدون استیزان این کار کردی، مثل اون کسی که یه قاتلی را بکشد. یعنی در اونجا فرقه، اگر کسی بداند این قاتله حق ندارد او را قصاص کند، بدون استیزان از حاکم، بدون استیزان از ولی، حتی قصاصش میکنن. این شخص نسبت به او محدور الدم نیست، محقون الدم است. اگر زد قاتل رو کش قصاص میشه. اینجا میگیم اینجور نیست. روایت میفرماد متوقف بر استیزان نیست، اما شما باید مأمون از خطر باشید، هر جا ایمن از خطرید انجام بدید. نمیگن چرا اجراء حد کردی، اجراء حد صحیح به حق است، اما مادامی که خوف نداشته باشه. و امروز جوری هست که نوعا خطر هست، متهم میشه انسان. پس این روایات که میفرمود من غیر ان یرفع الی امام، منافاتی با این که بگیم امروز کسی حق ندارد این کار رو بکنه، هرج و مرج میشه، بعد هر کسی میتوند بیاد با همچه ادعایی بزند یه نفر رو بکشد، بگه من شنیدم او سب میکرد. برای جلوگیری از این اغتشاش و هرج و مرج میگیم باید بره مراجعه کند به حاکم. منافاتی با این روایت هم نداره. روایت هم فرض اینم کرده که اگر مراجعه به حاکم هم شد، والواجب علی السلطان اینکه او رو بکشد. این معنای این روایت. پس این که میگیم متوقف بر اذن نیست ازش استفاده نمیشد که نباید بره استیزان بکند، هر کسی شنید بکشد. معناش این است که این شأن این حد اینجوریست که هر کسی شنید میتونه اجرا کند، منتها با این قید که مأمون از خطر باشه. و الان نوعا اینجوری که مأمون از خطر نیست، کسی کسی رو بکشد ولو اینکه شنید ازش که سب میکرد، فردا اولیاء او فرزندانش میان علیه این شکایت میکنن، متهمش میکنن، خوف خطر براش هست. بله نه دیگه، اگر شهودی هستن و یه عده‌ای هستن میتونن شهادت بدن، این رو اجرا میکند، فردا اگر اتهامی شد میتوند با شهود اثبات کند که این سب کرد، ما او رو کشتیم. بله نه دیگه، اینجا دیگه هرج و مرج نیست. بله نه عرض کردم دیگه، در اینجا اگر ایمن از ضرر هست اشکال ندارد، به قولشون یه عده‌ای هم هستن اینجا، اونا هم شنیدن، اگر فردا اتهامی زده شد میتوند برد اثبات بکن. اگر اثبات کرد دیگه باز اینجور نیست که بهش بگن تو حق نداشتی، مثل قصاص یا مثل در زنا بگیم این از وظایف امام است، تو چی کاره بودی؟ نه اینجا این حرفو بهش نمیزنن. اگر توانست اثبات بکند که این شتم کرد، من او رو کشتم، دیگه قضیه تمام است، نمیتونن بهش بگن حق نداشتی، این مسئله تمام. عرض کنم که راجع به قضیه سلمان رشدی ببینیم امام چه کردن، همین مسئله بود دیگه. امام در این حکمی که اون وقت دادند به اعدام سلمان رشدی، چند امر رو امام اظهار کرد. یک، اظهار فتوا بود، اعلام کرد که فتوایش خودشون این است که اگر کسی هتک بکند حرمت رسول خدا را، بی احترامی بکند، سب بگوید، واجب القتل است. فتوای خودشون اینه، مثل بقیه فقها اسلام که همه قائلن به وجوب قتل ساب به نبی. پس این یه مطلب از این حکم امام استفاده میشد، اظهار فتوا، که فتواشون مثل فتوای بقیه فقها اسلام این است که ساب واجب القتل است. این یک. دوم، این که امام در این مورد حکم دادند به عنوان یک حاکم شرع. خب ولی فقیه یکی از شؤونش قضاوت است، کمان که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ایشون قضاوت میکردند، امیرالمؤمنین علیه السلام قضاوت میکردند. بنابراین شأن رهبر اسلامی، ولی اسلام و ولی فقیه به تبع اون ولی الهی، یکی از شؤونی که دارد، من یکی از مناسبی که دارد قضاست. منتها حالا خب برای مصالحی میان قاضی معین میکنه، رئیس قوه قضاییه مشخص میکنه و او میاد قضات را به نیابت از طرف ولی امر او قضات رو تعیین میکند. هر کس یه ابلاغ قضایی گرفت، این مأذون برای قضا میشه از طرف ولی فقیه. پس خود ولی فقیه که اذن میده بلا شبهه حق قضاوت داره، و امام اینجا این کارو کردند. از این سمت و از این شأنی که براشون ثابت بود قضاوت، این رو اعمال کرد و حکم داد به عنوان یک حاکم شرعی، یک محدور الدم، یک مرتد را حکم به اعدامش داد، محکومش کرد به قتل. این دو، به استناد فتواش. پس همین حکم معلوم میشه به استناد فتواست، نظر خودشون این است که اعتصاب به نبی واجب القتل است، به استناد فتوا حکم میکند به اعدام او. این دو. سوم، حکم کردند به اعدام اون کسانی که این کتاب رو منتشر کنند، با علم به این که محتوای کتاب چیست. اون ناشری که میدوند این کتاب درش توهین به پیغمبر، هتک پیغمبر، دروغ بستن به پیغمبر توش هست، در این حال این کتاب رو نشر بده، اونم صاب بست، صاب کتبیست، توجه فرموده. بنابراین اون ناشرین که این کتاب را با علم به این که محتواش چیه سبس اگر نشر بدن، اونام مثل خود این شخص محکوم به اعدام. لذا امام اون را هم حکم به اعدامشون داد. این سه. چهارم، امام بعد از این که حکم به اعدام دادند دستور اجرا داد. مثلا در محکمه قاضی حکم رو میده، بعد این رو میفرستند برای دائره اجرای احکام که او اجرا کند. خب اینجا امام به این عمل، به این مطلب عمل کرد، دستور اجرا داد به نحو کلی، فرمود هر کس، هر مسلمان، هر مؤمنی که دسترسی به او پیدا کند او را بکشد. اینم دستور اجرا بود. حالا کار امام رو، ما داریم مطلب امام رو میگیم که امام چه کرد. سوم، چهارم این بود که دستور اجرا داد که هر مسلمانی که بتواند دسترسی پیدا کند و بتواند او رو بکشد باید بکند. دستور اجرا داد، هر مسلمانی موظف است این حکم رو اجرا بکند. اونایی که دسترسی پیدا میکنن، ظفر دارن، میتونن یه همچکاری رو بهش میرسن، باید انجام بده. اینم چهارم. عرض کنم که پنجم این بود که عرض کنم که باز اعلام کرد امام اون کسانی که در این راه خطری براشون متوجه بشه، رفتن و خواستن بکشن، یا مثلا کشتن بعد او رو بکشندش، یا رفت در مقام اجرا بود که بکشد، گرفتندش، کشتندش. در مقام اجرا این حکم هر کس یا کشته بشد یا خسارتی بهش وارد بشه، اونی که کشته میشد شهید است و اونی که خسارتی بهش وارد میشد ماجور است. اینم پنجم. پس هم حکم دادن، حکم علیه خودش، حکم علیه ناشرین با علم به محتوا، بعدم دستور اجرا، و بعدم اگر کسی در مقام اجرا حکم خطری براش متوجه شد شهید است، چون در مقام در طریق عبادت کشته شده. کشتن این مرتد که محکوم به مرگ است یه عبادتی است، در مقام اجرا این حد، در مقام انجام این عبادت اگر کسی کشته بشه شهید است. این پنج امر. پس با این حکم امام این پنج امر رو عرض کنم که ابراز کردن. چرا امام در یه مقام یه همچه فتوایی و در مقام بیان یه همچه حکمی برآمد، با اینکه سابقه ای نداشت که یه جا دیگه هم امام قضاوت کرده باشد، یه کسی محکوم کرده باشد؟ علت این که امام در این مقام برآمد و از این منصب خودش که قضاوت استفاده کرد و به این کیفیت این مراحل رو طی کرد، علتش این بود که امام احساس خطر برای اسلام کرده. توجه کرد، احساس کرد که پشت قضیه یه توطئه است. تنها این نیست که این بیاد یه کتابی بنویسد و کتاب منتشر بشد و در او مثلا نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم توهینی شده باشد. شاید دیگری هم این کارو میکرد، کرده بود. اما امام احساس این کردن که این یک نقشه است، یه توطئه است، جریانی است، پشت پرده دستهایی دارد از نظر سیاسی کلی بر علیه اسلام، برای از بین بردن اسلام، شکستن ابهت پیغمبر که فردا یکی دیگه هم جرأت کند، یکی دیگه هم جرأت کنه بیان مثلا اینا باب بکنند. امام یه همچه احساس خطری کردن که بعدم معلوم شد این بوده، یه همچه توطئه‌ای در کار بوده. حالا بعد از اونم دیگه بعد از مدتی این قضایای کاریکاتورها و امثال اینا بعد از یه فرصتی که فاصله شد دوباره شروع کرد، اما اون وقت جدی آمده بودن و امام با این کار جلوشو گرفت، با این اعلام حکم اعدام سلمان رشدی به اون کیفیت و با اون قاطعیت. بعدش هم در کشورهای اسلامی و مسلمان ها حرکت کردن، شعار دادن، علماء اسلام، علماء مذاهب مختلف در سازمان کنفرانس اسلامی کجا کجا همه تأیید کردن، بالاخره متوقف شد. علت اینم که امام اون وقت این عمل رو انجام داد این بود که احساس کردن خطری برای اسلام، توطئه‌ای علیه اسلام، میخوان اسلام رو از بین ببرن، مخشوش کنن ذهنیت افراد مسلمان و حتی غیر مسلمان رو، بدبین کنن نسبت به اسلام. از این جهت امام این حکم رو به اون صورت عرض کنم که انجام دادن. اینم این مسئله قضیه سلمان رشدی به مناسبت فتوای امام و این مسئله که امروز داد. عرض کنم که بعد از این قضیه می‌فرماد و کذا الحال لو سب بعض الائمه هازا کلو. تا اینجا در مقام عرض کنم که سب پیغمبر بود که اگر پیغمبر رو کسی سب بکنه حکمش این. حالا نسبت به بقیه ائمه چی؟ کسی سب به امیرالمؤمنین میکند، کسی سب به امام زمان میکنه، امام صادق علیه السلام، یکی از ائمه رو کسی سب بکنه، شتم بکنه، تحقیر بکنه، توهین بکنه، هتک بکنه نسبت به یکی از ائمه، اون حکمش چی؟ امام فرمود و کذا الحال لو سب بعض الائمه، اگر کسی بعض از ائمه رو هم سب بکند حکمش همین است، حکمش وجوب قتل است. الادنا من فل ادنا من غیر رفع الی الامام، همون که برای پیغمبر گفتیم حکمش همین جاست. مرحوم صاحب جواهر پشت سر این مطلبی که محقق عین همین مطلب می‌فرماد که سب به بعض ائمه همین جوره، می‌فرماد بلا خلاف اجده فی، مسئله مخالفی نداره، بل الاجماع به قسمیه علی، اتفاقی است، اجماع هست بین همه فقها که سب به ائمه هم مثل سب به رسول خداست، هیچ فرقی نمی‌کنه. دلیل مسئله هم میتونیم بگیم اون روایاتی که دلالت داشت بر وجوب قتل ساب به نبی، همونا دلالت دارد بر وجوب قتل ساب به ائمه. چرا؟ به جهت اینکه کلهم نورون واحد، امیرالمومنین علیه السلام به نص صریح قرآن به منزله جان پیغمبر است. در اون آیه مباهله عرض کنم که قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. بعد که پیغمبر فرمود انفستون رو کسانی که به منزل جان خودتون هست بیارید. فردا صبح که پیغمبر اومد کی آورده بود؟ مصداق نساءنا فاطمه زهرا، مصداق ابناءنا امام حسن و امام حسین بودن، مصداق انفسنا امیرالمؤمنین. پس کسی که به نص صریح قرآن به منزله جان پیغمبر است. یک کسی به مرحوم علامه گفت که از علمای سنی ها مراد از انفسنا یعنی مردان، یعنی اونی که مثل خودی من، یعنی مردان. عرض کنم که حضرت فرمود اگر ابناءنا نبود میتونستیم بگیم انفسنا یعنی مرد، اما فرمود پسرانم میاریم، اونا مرد بودن دیگه. پس اگر مراد انفسنا مردان بود دیگه ابنان را نمیخواست، اونا مردن. توجه فرمود. بالاخره پس آیه صریح هست در این که به من امیرالمؤمنین به منزله جان پیغمبر، آیه تطهیر در شأن همین ها نازل شده، همشون یک جا. پنج نفر فرمود، عرض کنم که مراد از اهل بیت که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، همینا هم اهل بیت هند به صریح آیه قرآن، یعنی شأنشون یکیست، همشون احترام عرض کنم این جهت رو دارن که مورد اراده تطهیر الهی قرار گرفت. و همچنین روایات دیگر که کلنا نورون واحد، همه به منزله واحد، شأنشون شأن واحد است، روایات متعدد هم داریم. پس ما علم من القرآن و روایات که همشون به منزله واحدند. وقتی به منزله واحد شدن، روایاتی که میگه صاب به پیغمبر واجب القتل است، از همون روایات فهمیم صاب به امیرالمؤمنین، صاب امام حسن، امام حسین، تا بیاد امام زمان، همشون همون حکم براشون جاری است. این یک دلیل، مضافاً بر این که روایات خاص دیگری هم، روایات عدیده داریم که بعضیشو میخونیم. فرموشید باشد مرد. نه دیگه، اگر گفت مراد انفسنا یعنی اون که مثل ماست، مرده، حالا کوچیک و بزرگ. بله 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 بله، همین مذکر بودن، این مرد بودن به منزله جان، یعنی خود پیغمبر مرد، اونا مرد باشه در مقابل نساء. اینا امام اینجور جواب. حالا عرض کنم که اما روایات دیگری هم داریم که دلالت بر این معنا داره. یکی از روایات صحیحه هشام ابن سالم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، روایت از نظر سند صحیح هست، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل سبابت لعلیین علیه السلام، چه میفرمایید در مورد مردی که سبابه است؟ صیغه مبالغه سبه، بسیار دشنام دهنده است به علی علیه السلام. فقال، امام فرمودن که فقال علی، میگه امام به من فرمود حلال الدم والله، یه همچه کسی که سبابه نسبت به امیرالمؤمنین است، حلال الدم والله، قسم به خدا خونش مباح است، ریختن خونش حلال است، لولا انت ام بهی بریا، مگر اینکه عرض کنم که تعم بهی عمومیت پیدا کند، شامل بشد به سبب قتل او، شامل یه بیگناه بشه، بری، آدم بری، یه بیگناهی رو بکشند. پس او حلال الدمه، یعنی کشتنش مباهه، اگر نبود این که این کشتن باعث این بشه یه بیگناهی کشته بشه، یه مؤمن دیگری کشته بشه. عرض کنم که عبارت اینجور میشه باید معنا کرد: لولا انت امه، تأمه یعنی تشمل، مگر اینکه شامل بشد به سبب قتل این یک مؤمنی را، یه بیگناهی را شامل بشه، یعنی قتل این باعث بشد یه بیگناه دیگری کشته بشه. قال، اینجا عبارت رو مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه، در ذیل میگه مرحوم صدوق این روایت رو نقل کرده و در اینجا یه روایت، حالا وسط روایت دنبالش بعد میخونیم، میگه مرحوم صدوق یه سطر اضافه کرده دنبال همین که فرمود والله حلال الدم والله لولا انت ام بریا، میگه مرحوم صدوق اینو اضافه کرده که قال قلتو، میگه من به امام عرض کردم که لعیش این یا ام بهی بریا، مرادون چیه؟ یعنی چجور این کشتن شامل یک کشتن بی گناه بشه؟ لعیش این یا ام بهی بریا، مرادون چیه؟ یعنی چجوری کشتن این شامل یک بی گناهی بشه؟ قال، امام فرمود یقتل مؤمنون به کافر، در اصل کشتن یک کافر اون وقت در نتیجه یک مؤمنی کشته بشن، فرمود مرادم اینه. قال یقتل مؤمنون به کافر ولم یزد علی ذلک، امام دیگه اضافه‌ای نداشتن بر این، اینجور معنا کردن. خب این سطر روایت با یه اضافه‌ای که مرحوم صدوق در نقلی که دارن بهش اضافه کردن. باز دنبال روایت، قال قلتو، یه سوال دیگه کردم، سوالش این بود که فما تقول فی رجلن، پس ببینید سوال اول گفت و سوال کرد جوابش هم شنید که یه کسی سبابه است نسبت به امیرالمؤمنین، حکمش چیست؟ فرمود حلال و دم والله، خونش مباهه، من تا همون قید آوردن، مگر اینکه اگر بخوان او رو بکشن موجب این بشد یه مؤمنی کشته بشه، اگر خوف این هست نه، ولو حلال الدمه، اما شما اقدامی برای کشتنش نکنید. پس سوالشو گفت، امامم جوابشو دادند. یه چیزی هم اضافه داشت که صدوق نقل کرد. سوال دوم داره، قال قلتو فما تقول فی رجل موزن لنا، چه میفرمایید درباره کسی که ما را اذیت میکنه، ما شیعیان را اذیت میکنه؟ قال فی مازا، در چی شما را اذیت میکنه؟ قلت و فیک، به امام صادق میگه درباره شما ما را اذیت میکنند. فیک یذکر و که، شما را یاد میکنند. گفتیم مراد از ذکر همون دشنام و سبه، به شما دشنام میدن، ما را اذیت میکنن، ما شیعیان را درباره شما، یذکر و که، شما را سب میکنن. قال فقال علی، خب این سوالش نیست که الان بعضی هستن که شما را سب میکنن، حکمش چیست؟ امام فرمود، سوال ازش کردن، لهو فی علی علیه السلام نصیب، این آدمی که مرا سب میکنه نسبت به امیرالمؤمنین هم حرفی داره، نصیبی بهره ای از امیرالمؤمنین درش هست، از ولایت علی. لهو فی علی علیه السلام نصیب، قلتو، جواب دادم بله، انه یقول ذلک، میگه من دوست علی هستم، انه یقول ذلک و یظهره، اظهارم میکند که من ولایت علی دارم، شیعه علی هستم، اما نسبت به شما سب میکند. قال، امام فرمود لا تعرض له، متعرضش نشو، کاریش نداشته باش. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در مرآت العقول در تر تفسیر این حدیث اینجور دارد، فرمود این که امام نهی میکنه، فرمود لا تعرض له، دو جهت میشه براش گفت، با اینکه فرقی نیست، سب امامم مثل سب امیرالمؤمنینه. سباب امیرالمؤمنین فرمود حلال الدم والله، اما نسبت به سب خودشون فرمود تو متعرض نشو. شاید یک معنا اینه، یه وقت بگیم که همین که امام سوال کردن که نسبت به امیرالمؤمنین چی میگه، گفت اظهار ولایت میکنه، امام این را یه عذری قرار دادن، ابدای عذر کردن که خب برای همجد یه کاریش نداشته باش. چرا؟ برای این که امام احساس کردن براش خطر هست، اگر بخواد الان در مقام قتل اون شخصی که سب امام میکند بر بیاد، فتنه ایجاد میشه. اینا یه عذری قرار دادن که چون علی را دوست میدارد متعرضش نشو، اما در واقع یعنی چون خطر برات داره. این یک احتمال. پس متعرض نشو، ولو ظاهر اینجور میرسوند که چون این دوست علیست، ولی واقع این است که احساس خطر کردن براش. این یه احتمال. ولی کسی که سب امام صادقم بکند، اونم حلال الدمه. امام فرمود متعرض نشد چون احساس خطر براش کرد. و یه احتمال هم این که میگفت اذیت میکنن ما را و یذکرک، به یاد شما، شما را یاد میکنن، مراد این است که یعنی امامت شما را قبول ندارن، نه سب میکنن. مراد از یذکرک این نباشد که یعنی سب میکنه شما را، امامت علی را قبول داره، امامت شما را قبول نداره. خب اگر امامت حضرت رو قبول ندارد، وجهی برای کشتنش نیست. فرمود لا تعرض له، چون سب نکرده. امامت مثل سنیایی که اعتقاد به امامت ائمه ما ندارن، این هم یه معنا که لا تعرض له برای این جهت. و الا از این که از این روایت استفاده میکنیم سباب علی حلال الدم است، یا نسبت به خود امامم اگر لا تعرض له، برای خاطر این که خطر برات هست، نه برای این که حلال الدم نیست. این یک روایت. حالا روایتش هم روایت اول از باب 27 از ابواب حد قذف. حالا روایت دیگری هم هست، انشاءالله میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.